سلام، من رامین جانبگلو هستم. با 8 کلاس در آموزشگاه توانا با شما خواهم بود و این 8 کلاس در مورد مسئله دیگری هست، دگربودگی هست، مسئله رابطه و تعامل بین خود و دیگری هست. در هر کدوم از این کلاس ها در مورد شکلگیری عقیدتی مسئله دیگری و دیگر ستیزی صحبت خواهیم کرد، در مورد مسائل فلسفی دیگری صحبت خواهیم کرد، در مورد اینکه این دیگری چگونه در سینمای هالیوود مثلا فرض کنین که به صورت یک غریبه مطرح شده، یا اینکه در دینی ادیان مختلفی چگونه اینطوری مطرح شده. و از لابلای اون من میپردازم به بحث‌های فلسفی که در قرن 20 در مورد این دیگری شده و کسانی که سعی کردن که فراسوی نظام‌های توتالیتر قرن 20 مثل استالینیسم و نازیسم بیان و متفکران مثل آیزای برلین، ژان پل سارت، امانوئل لویناس بیان و رابطه بین دیگری و خود و به صورت یک همدلی و یک نوع اومانیزم یا کثرت‌گرایی همدلانه مطرح بکنن. به هر حال خوشحال خواهم شد که با من باشید و بتونیم با همدیگه این جلسات رو دوره بکنیم. سلام، من رامین جانبگلو هستم و در مجموعه هستیم برای توانا در مورد مسئله دیگری. در این جلسه اول بیشتر میخوایم بپردازیم به اینکه اصلا دیگری کیست یا دیگری چیست، و به نظر من پاسخ به این سوال محتاج مطرح کردن هم مفهوم خود هستش و هم مفهوم دیگری و مفهوم خود و جایگاه هستی شناختی و اخلاقی و جامعه شناسیه اون خود هستش که در رابطه با اون خود دیگری هم مطرح میشه. چون هر اونجا که دیگری هست خودی هم هست، هر اونجا که خودی هست دیگری هم هست، یا بهتر است بگیم که دیگری خودی است که خود دیگری او رو به عنوان دیگری میپنداره. یعنی به عبارتی دیگری همیشه پروژه یا پروجکشن یا باستاب یک خود هستش، یک سوژه هستش. به این گونه آگاهی یک خود از خودش مستلزم وجود دیگری است همیشه، که اون خود خودشو در مقایسه با اون دیگری میبینه و با اون دیگری ارزیابی میکنه. بنابراین میشه گفتش که بازنمایی خود از خودش بدون بازنمایی از دیگری هیچ وقت معنایی نخواهد داشت. ولی این بازنمایی که داریم درباره صحبت میکنیم، این بازنمایی دیگری چگونه صورت میگیره؟ این به صورت یک نوع بازشناسی همیشه صورت میگیره، یک نوع ریکاگنیشن همیشه صورت میگیره. و اینجا من میخوام مثال اون بحث معروف هگل فیلسوف قرن 18 آلمان رو بزنم که به زیبایی موضوع رو در آنچه که او به عنوان دیالکتیک خدایگان و بنده در کتاب معروف پدیدارشناسی روحش مطرح میکنه، اینجا با همدیگه بیایم و دوره کنیم برای اینکه این بحث رو بهتر بفهمیم. از نظر هگل منشأ اصلی نزاع و پیکار میان اون چیزی که او میگوید بهش خدایگان و بنده به موضوع خودآگاهی و دیگری برمیگرده. یعنی در واقع ما داریم درباره یک پیکار بین یک خودی و یک دیگری که هر دوشون از خودشون آگاه هستن و از وجود و همدیگه هم آگاه هستن صحبت میکنیم. اون چی که انسان رو به عنوان موجودیت در واقع مطرح میکنه مسئله بازشناسی توسط یک شخص دیگه است. مثلا حالا میتونیم مثال بزنیم برای در رابطه با هگل، رابینسون کروزو وقتی که در یک جزیره هست تا موقعی که جمعه، یعنی اون برده سیاش در اون جزیره نمیاد و خودشونشون نمیده، رابینسون کروزو تنهاست و مسئله اینی هستش که چگونه بتونه خودشو ببینه، چون آینه هم که نداره که خودشو ببینه. در واقع از اون موقعی که اون برده یا اون بنده یا اون جمعه پیدا میشه هستش که رابینسون کروزو میتونیم بگیم که در یک وضعیت اجتماعی قرار میگیره و میتونه که دو مرتبه بیاد و در مورد خودش فکر بکنه، در مورد خودآگاهیش فکر بکنه. اینجا هم در بحث هگل ما میبینیم که یک خودی هستش که احتیاج به دیگری داره برای خودآگاهی از خودش میخواد داشته باشه، یعنی خودآگاهی اینجا طالب خودآگاهی دیگری هستش، یعنی دیگری آینه‌ای هستش که من خودآگاه خودمو در اون میتونم پیدا کنم و میتونم ببینم و این میل و خواستی که من به زندگی دارم با میل و خواست شناخته شدن همیشه همراه هستش، اینطور که هگل به ما میگه. از نظر هگل نخستین انسان برای بار اول باید حتما یک انسان دیگه رو در روبروی خودش ببینه برای اینکه انسانیت خودش رو بتونه متوجهش بشه، و برای این برای انسان بودن باید اطمینان داشته باشه که تصویری از خودش و تصوری از خودش رو در ذهن دیگری هم داره. پس ما میبینیم که دیگری برای خود یعنی اون سلف خیلی مهم هستش، بدون اون اصلا نمیتونه که این رابطه خود با خود هم به وجود بیاد. اینجا مسئلهی که خیلی مهم هستش نه تنها مسئله بازشناسی recognition، مسئله ارجشناسی هم هستش. خود و دیگری همیشه این رابطه برای پیکار برای ارجشناسی هم دارند، یعنی بازشناسی ارج یکی رو برای اینکه دیگری رو بتونه بهش ارج بده رو دائما با هم دیگه در ارتباط قرار میده. حتی در این دیالکتیکی که هگل صحبت میکنه خدایگان یعنی ارباب اون بنده یا برده رو زنده نگه میداره و نمیکشتش برای اینکه او بتونه بهش ارج بذاره و به نوعی بازشناسیش بکنه. ولی اینجا یک اتفاقی میفته از نظر هگل که اتفاق تاریخی جالبی هست و اون این نیست که ارباب از خدایگان رو میخواد که شروع کنه به کار کردن روی زمین و طبیعت، و در واقع اتفاقی که میفته این است که او خودش به عنوان یک برده به عنوان یک بنده ارباب طبیعت میشه و آگاهی پیدا میکنه از وجود خودش، یعنی یک دیگری است که از وجود خودش و از وجود دیگری یعنی اون خود دیگر آگاهی پیدا میکنه و در ذهنش آزاد میشه، یعنی یک آزادی ذهنی به دست میاره. خب اینجا همونطور که میبینیم برای هگل این امر بازشناسی که توسط رابطه بین خدایگان و بنده است، یعنی خدایگان برده رو بازشناسی میکنه، برده با خدایگان رو بازشناسی میکنه، یعنی یک خودی دیگری رو بازشناسی میکنه و دیگری اون یکی رو بازشناسی میکنه، همیشه به این صورت خواهد بود که حتی طرز دیگری هم با که با درد و رنج هستش، برای اینکه ما اینجا داریم در مورد بندگی و بردگی و سلطه صحبت میکنیم چنان که در تاریخ اتفاق افتاده، ولی این نشوندنه این نیست که حتی در استبداد هم مستبد احتیاج داره که بندگان خودش و کسانی که میخواد برای سلطه سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی داشته باشه اونها همیشه اونو به عنوان ارباب قبول بکنن، به عنوان مستبد قبول بکنن، یعنی پذیرش دیگری به منزله دیگری موجب افزایش قدرت و توانایی میتونیم بگیم خود میشه. و اینجا هستش که ما اگه برگردیم و روابط اجتماعی رو نگاه کنیم، مثلا در یک خانواده ما یه نوع مثلثی داریم که در این مثلث ما پدر رو داریم، مادر رو داریم و بچه ها رو داریم، رابطه بین پدر و مادر، رابطه بین در واقع بچه ها بین خودشون و بچه ها با پدر و مادرشون رو داریم. اینجا ما میبینیم که همیشه این رابطه سلطه هست و این رابطه بازشناسی دیگری هست، هر کدوم برای اون یکی یک دیگری هستن. ولی جالبه وقتی خود خانواده به وجود میاد و یک خانواده با یک خانواده دیگه و مجموعه خانواده هایی که یک جامعه رو میسازن، یک جامعه با یک جامعه دیگه در مقابله با هم قرار میگیرن، همیشه اون خانواده یک خانواده دیگره، اون جامعه همیشه یک جامعه دیگره، یعنی ما اینجا مجموعی از خودهایی رو داریم که در مقابل خودشون، حتی خودشون وقتی بین خودشون دیگری هستن، یک دیگری رو میان تصور میکنن و تصویر میکنن به عنوان یک خانواده دیگر، یک جامعه دیگر، یک جهان دیگر، یک فرهنگ دیگر. و اینجا هستش که میتونیم بگیم که دیگری در ضمن اینکه واقعیت هستی شناختی هستش، یک مقوله خیلی انتزاعی هم هستش که همیشه در تاریخ ما همراه بوده. این مقوله انتزاعی که موجب میشه که ما در مورد نژاد صحبت کنیم، در مورد دین صحبت کنیم، در مورد زبان صحبت کنیم، در مورد فرهنگ صحبت کنیم و بین اونها تفاوت بذاریم و بگیم فرهنگ من بهتر از فرهنگ دیگری است. زبان من بهتر از زبان دیگری است، نژاد من بهتر از نژاد دیگری است، و روابط و این تفاوت ها رو در تاریخ ایجاد بکنیم. بنابراین دیگری میتونه یک قومیت دیگر باشه، یک نژاد دیگر باشه، یک زبان دیگر باشه، یک رنگ پوست دیگه باشه که ما حقیرتر بدونیم، پستر بدونیم، یا در صورتهایی بگیم که مثلا قوم ما بهترین قوم هستش، بهترین زبان صحبت میکنیم. این اینجا چیزی که اتفاق میفته اینیست که اون دگر بودگی دیگری در واقع در نظر گرفته نمیشه. اون چیزی که ما به انگلیسی بهش میگیم otherness of the other، یعنی آن چیزی همون جوری که اون آدم هستش، همون جوری که اون نسل هستش، همون جوری که اون قوم هستش. دیگری اینجا همیشه به عنوان یک تصویر خیالی است که اون خود یا اون خودها میسازن، حالا در سطح فردی یا در سطح اجتماعی میسازن. و مسئله‌ای که خیلی مطرح میشه، من بحثم با این میخواستم تموم بکنم، مسئله تعلقه، مسئله هویت، مسئله تعلق. و اینجا من یاد جمله خیلی زیبای گراوچو مارکس میندازه که میگه من نمیخوام عضو هیچ کلوبی باشم که منو به عنوان عضو داشته باشه. در واقع بحثی که داره گراوچو مارکس به صورت خیلی طنزآمیز انجام میده اینیست که من یه نوع دگربودگی مداوم و پیوسته و مستمر دارم و یه نوع عدم تعلق به همه چیز، و این عدم تعلق این معادله بین خود و دیگری رو به هم میزنه، به خاطر اینکه آن چیزی که در ذهن گراوچو مارکس هستش اینه که من نمیخوام به یه چیزی تعلق داشته باشم. ولی تاریخ نوع دیگه ای رو به ما نشون میده، وضعیت دیگه ای رو به ما نشون میده. یک نوع عدم تعلق میتونیم بگیم که از توانایی های ما در زندگی اجتماعی کم میکنه. ما همیشه میخوایم که تعلق به یک چیزی داشته باشیم، برای اینکه به ما یک حس قوی میده. ما میخوایم تعلق به یک گروه از دوستان داشته باشیم، تعلق به یک کلاس داشته باشیم، تعلق به یک جامعه داشته باشیم، به یک قومیت داشته باشیم، به یک زبان داشته باشیم. یکی از دلایلی که ایرانی ها هر جای دنیا میرن همیشه با هم دیگه جمع میشن به خاطر این است که این حس تعلقه خیلی مهمه، و دائما باید که این خود ایرانیشون رو در مقابل یک دیگری بیان و مطرح بکنن. جنبه منفیش که حالا ما در کلاس دوم درباره صحبت خواهیم کرد این است که این دیگری و این خود وقتی که به صورت مطلق در تاریخ مطرح میشن، مسئله و به صورت یک واحد اجتماعی تخیلی مطرح میشن و ما بحث از ملیگرایی میکنیم، ما بحث از دینگرایی میکنیم، ما بحث از نژادپرستی میکنیم، یا ما اعتقاد داریم که انسانها مساوی به دنیا نیومدن، یا بعضی اقوام از بعضی اقوام دیگه بهتر هستن، یا حتی رابطه بین پیر و جوان، یا علیل و غیر معلول، و یا زن و مرد، و شما وقتی میخواین که در این معادله ببینید همیشه یک عدم تساوی وجود داره و نابرابری به وجود میاد، چون این خود و دیگری خودشونو با همدیگه برابر نمیبینن. در جلسه بعد ما در مورد این دیگری ها به صورت غریبه ها، به صورت شیاطین، به صورت هیوله ها، به صورت خدایان میایم و صحبت میکنیم و ببینیم که اینها در تاریخ چگونه بازنمایی شدن. خیلی ممنون.